بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عنوان عرایض بنده در جمع شریف دوستان که برادران و خواهران فعالان قرآنی در حوزه مطالعات قرآنی در سطح دانشگاه ها هستند، موضوعی که دوستان فرمودن من دقایق رو مصدق شما باشم، بحث سبک زندگی و قرآن هست، نسبتش با قرآن یا سبک زندگی قرآنی است. عنوان البته عنوان بسیار فراگیر و وسیع است. شخص گوینده هم صلاحیت کافی، حتی صلاحیت لازم برای بحث در باب تبیین سبک زندگی قرآنی نداره که بنده باشم. وسعت این بحث هم وسعت یک جلسه نیست، ولی در این حال بنده سعی میکنم به چند نکته در این باب اشاره کنم خدمت دوستان، با این شروع قرآنی که از جمله آیاتی که در قرآن کریم صریحاً به مسئله سبک زندگی اشاره داره همین آیه شریف است، آیه 9 سوره اسراء، که این قرآن حقا که جامعه بشری را، بشریت را میراند و هدایت و رهبری میکنه به سوی راهی که استوارترین و درستترین طریقت برای زندگی است. یهدی للتی هی اقوم، یعنی بهترین سبک زندگی، هدایت میکنه شما رو، بشریت رو به سوی بهترین سبک زندگی. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، و این قرآن بشارت میدهد به ایمان آوردگانی که اهل عمل صالح هستند، یعنی عملشون زمینه میشه به ایمانشون، فقط ایمان قلبی نیست بلکه ظهور بیرونی داره در اعمال اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، اقتصادی. این قرآن بشارت میدهد که پاداشی بزرگ در انتظار اونهاست. در عرصه‌های قرآنی کشفیات راجع به مفاهیم قرآنی هم راجع به خود قرآن تمام نشده نیست. هر دوره اطلاعات و حرفای جدیدی میدونید در باب معجزات قرآن بحث میشه، موافق و مخالف، حتی کفار، یعنی کسانی که قبول ندارن این وحیه، حتی اونا راجع به معجزات قرآن کتاب نوشتن که چه عجیبی در قرآن، غیر عادی است، قطعا غیر عادی است، اما ما قبول نداریم که خدایی هست و وحی شده و نبوت، ولی این کتاب عادی نیست. که حالا من بعضی عبارات شنم آوردن، چون فرصت کمه نمیتونم الان بخونم، ایشالله یه وقتی یه فرصت شد، بعضی از عباراتی که مخالفین برجسته و شناخته شده قرآن در دنیا که مسلمان نیستن، مثلا مسیحی، یهودی، بودایی، اصلا سکولار، لا مذهب، اینا چه تجلیل هایی کردن از قرآن و کارکرد تاریخی قرآن در تعلیم و تربیت، در رشد علم و تمدن، در معنویت، در اعتدال شخصیتی، حتی در احیاء مقدسات ادیان توحیدی قبل، که اگر قرآن نبود مسیح و مریم و موسی و اینا سلام الله علیهم، ابراهیم و نوح و اینا، این احترامی که الان دارن در دنیا در جهان غیر اسلامی همین هم نداشتن. این تجلیلی که قرآن از انبیاء قبل کرده و مواردی که قطعی نیست ولی همچنان داره بحث میشه. همین چند هفته پیش که از دوستان گفت که بررسی کرده در قرآن، من خودم البته نرفتم ببینم، ولی باید برم وقت بذارم ببینم چجوریه، ایشون گفت که بررسی کرده بعضی مسائلی که اصلا بهش توجه نداریم، مثلا کلمه دنیا و کلمه آخرت در قرآن به یک تعداد آمده، درست مساوی، یعنی 115 بار کلمه دنیا در قرآن آمده، 115 بار کلمه آخرت، و این به معنای حداقل دست کم به معنای اینه که نگاه اسلامی به دنیا و آخرت یک نگاه متعادله، نه فقط دنیا و نفی آخرت، نه فقط آخرت و نفی دنیا، دنیا و آخرت یک کاسه توحیدی. کلمه رجل و مرأه، مرأه زن و مرد، هر دو در قرآن هر کدوم 24 بار آمده مساوی، 24 بار کلمه رجل آمده، 24 بار کلمه امرأه، زن و مرد. باز به مفهوم چیه؟ دست کم به مفهوم تعادل در نگاه جنسیتی است. اینکه قرآن یا دین توجه بیشتری به مرد داره یا به زن داره، نه، توجه مساوی است. کلمه ملائکه 80 بار در قرآن آمده، فرشتگان، شیطان و شیاطین هم 80 بار آمده، مساوی. باز یعنی چی؟ یعنی دعوت به خیر و شر هر دو هست. نه اینکه این جهان ذاتاً شر است، نه اینکه در این عالم خبری از دعوت به فساد و اینا نیست. یعنی اختیار. اگر تعداد فرشته و تعداد شیطان مساوی است، دست کم، من نمیخوام بگم حتما معنیش اینا، ولی اینا میتونم قاطعانه بگم اینا اتفاقی نیست. همینجوری نمیشه که تعداد کلمه زن و مرد در قرآن مساوی، تعداد کلمه دنیا و آخرت مساوی، تعداد کلمه فرشته و شیطان مساوی. این مساوی بودن تعداد کلمه شیطان و فرشته یعنی اختیار، یعنی آزادی انتخاب در انسان، یعنی دو راه در برابر ما و شما هر روز و هر شب و هر ساعت بازه. دو تا دعوت وجود داره، انسان مختار آزاده. یا اینکه 50 بار کلمه صلاح در قرآن آمده، 50 بار هم کلمه فساد، مساوی. یعنی اختیار شما، تویی که میتونی بین صلاح و فساد انتخاب بکنی. مسئولیت انسان رو یادآوری میکنه. 145 بار کلمه حیات آمده، 145 بار کلمه موت. یعنی تعداد کلمات مرگ و زندگی در قرآن مساوی است. توجه هم به مرگ و هم به حیات. ببینید اینا سبک زندگی اسلامی، من اینا توجه به شاخصهای سبک زندگی اسلامی. سبک زندگی اسلامی تعادل دنیا و آخرت، جمع دنیا و آخرت، توجه به بعد فرشتگی زندگی و بعد شیطانی، توجه به هم مرگ و هم حیات. نه مرگ رو نادیده بگیری، اصالت دنیایی بشی، به همین 50-60 سال فکر کنی، ابدیت رو رها کنی، نه هم فقط به عالم پس از مرگ بیندیشی، طبیعت و زندگی و مشکلات و حقوق مادی تو فراموش کن، نه، به هر دو با توجه کرد. حیات و مرگ مساوی، 145 بار. سیئات 167 بار در قرآن آمده، صالحات هم 167 بار، مساوی. 167 بار صالحات عمل صالح، 167 بار سیئات عمل زشت. 50 بار کلمه انبیا، 50 بار ناس، مردم، بشریت، مساوی. یعنی تعداد انبیا و تعداد مردم، انبیا مخاطبشون بشریت، برای بشریت آمده. دو طرف داره این دعوت، یکی اون دعوت کننده دعوتگره، یکی این دعوت شده است. به بشریت، به ناس توجه کن، انبیا آمدن برای هدایت بشر. 102 بار کلمه شدت آمده در قرآن، 102 بار کلمه صبر. شدت مشکلات و صبر وارستگی، مقاومت، حفظ. صبر یعنی چی؟ یعنی در برابر مشکلات محکم بودن، انسانیت و کرامت خودتو حفظ کردن. یعنی دنیا جای چریدن و لذت بردن و راحت باش نیست، یا جای شدت و مشکلات. ما آمدیم از این عالم عبور کنیم، نه آمدیم اینجا بمانیم. این دعوت قرآنی است. و ما قرآن بارها می‌فرماد که اینجا دنیا نه استبل، نه خوابگاه، نه هتل، نه هیچی، اینجا ممر، جاده است، دارید عبور میکنید. از این جاده دنیا که بعضیا 10 سال 20 سال طول میکشه، بعضیا 90 سال ممکنه طول بکشه، از این جاده و مسیر درست عبور کنید. همین، این فلسفه خلقت، از اینجا درست رد شید. این وسط مشکلاتی پیش میاد، درست امتحان بدید. موفقیتای پیش میاد، درست. خب 102 بار کلمه شدت، 102 بار هم کلمه صبر. یعنی بدون منتظر اینکه شدت و مشکلات نباشه توی عالم نباشه، اینجا عالم شدت طبیعت، در ازاش صبر و مقاومت و با اقتدار با مشکلات روبرو شدن. 88 بار کلمه زکات، 88 بار کلمه برکت، برکات. زکات ظاهرش یکی داری پول میدی، ولی در واقع قرآن میفرماد اینایی که از انفاق میگه از اموالت بده به دیگران، ای این برکته، ای به نفعته، دادن به نفع نگرفتن. با تو روایت داریم از اهل بیت فرمودن که غذای جسم خوردن است، غذای روح خوراندن است. غذای جسم یه که ما بریم جایی سوری چیزی بخوریم، درسته؟ غذای روح اطعامه، یعنی به دیگران غذا دادنه. اگه میخوای روحت روش کنه بده به دیگران، اگه میخوای فقط جسمت روش کنه بگیر، اگه فقط میخوای فربه مادی ما بشیم ببینیم کجا نونه توش، پول و قدرت و ریاست و شهرت از این چیزا، لانواع لذایذ و منافع. اگر میگن میخواید رشد معنوی کنی، یعنی غذای روح میخوای، ایثاره، انفاقه، گذشته، این چیزایی که درسایی که قرآن به ما میده به محل نمیذاریم. و چیزای دیگه ای که واقعا هر کدوم جای مثلا کلمه شهر، شهر یعنی چی؟ ما. کلمه شهر 12 بار در قرآن آمده، 12 ماه، کلمه 12 بار در قرآن به کار رفته. کلمه یوم ای گفتی چند بار تو قرآن هست؟ 365 تا. 365 کلمه یوم یعنی روز در قرآن آمده. اینا رو دیگه خود اینه ای که میگم، نه روایت، نه پیغمبر گفته، نه اهل بیت گفته، نه خود قرآن گفته که آقا به اینا هم توجه کنید. ولی بسا هزاران هزار اسرار از این چیزا هست در قرآن که همینطور بعدها و بعدها و بعدها کشف میشه. یا فرض بفرمایید راجع به مسائل طبیعی، از مسائل بدن، مسائل کهکشانها، مسائل اعماق زمین، مسئله گیاهان، مسئله تولد جنین، نطفه. خب خیلی مسائل تولد جهان که از دخان دود سیارات و کره ها تشکیل مثلا شد، نقش آب در حیات که هر جا آب هست حیات هست، شروع زندگی در زمین با آب بود، بعد دود و آتش چه نقشی داشت، این همه در قرآن آمده. خب اینا رو 1000 سال پیش، 500 سال پیش، 100 سال پیش میگفتن آقا اینا چی هست اصلا اینا، یا مؤمنین که میگفتن آقا اینا اشاره به چیزای ما همونجور نمیدونیم چی و اینا، اونایم که مؤمن نبودن با مطالعات عروض میگفتن اصلا اینا چی یعنی چی. خب الان امروز دارن میگن آقا اصلا کل عالم، کل این کرات و اینا از گاز، گازها شروع شد، دخان، دود، گاز، یا از آب شروع شد. تو مریخ میرن دنبال آب، میگن هر جا آب هست زندگی هست. در قرآن داره میفرماد که ما چیم راجع به این کهکشان و منظومه؟ موسعون، درسته یا نه؟ یعنی چی موسه؟ یعنی ما داریم یه عالم رو چیه؟ کهکشان ها رو داریم توسعه میدیم. حالا امروز الان فهمیدم میگن آقا کهکشان ها، منظومه ها، عالم مدام داره بزرگتر میشه، داره توسعه پیدا میکنه. میفرماد راجع به قیامت یا راجع به چی که جسم های شما، اجسام شما وقتی میپوسه و اینا دوباره میخوایم احیا بکنیم چی؟ نسری بنانه، سرانگشتان شما رو دوباره میسازه. خب حالا از همه بدن چرا به سرانگشت؟ من نمیگم اینا حتما بنیش اینا، ولی میخوام بگم امروز غیر کسایی که به خدا و قرآن اعتقاد ندارن دارن همین حرفا رو دارن میزنن کم کم، در حالی که اینا رو 500 سال پیش کسی قرآن میخوند نمیفهمید معنیش چی هست اصلا. حال میگه که آقا سرانگشتان هیچ انسانی با سرانگشت کسی دیگه عینن این هم نیست، همش ظاهرش مثل همه، ولی دو تا سرانگشت مثل هم تو عالم پیدا نمیکنه بین میلیاردها میلیارد انسانی که آمدند و خواهند آمد. یا فرض بفرمایید راجع به حرکت ماه، میفرماد والقمر قدرناه منازل، ما برای ماه منازلی، منزلهایی معین کردیم، و حتی عاد کالعرجون القدیم، تا برگرده مثل شاخک خشک خوشه خرما. طرز حرکت ها و رفتار ماه که اولا ما حرکت میکنه از هلال نازک تا قرص کامل دوباره به شکل اول، چرا و چگونه برمیگرده، این مربوط به حرکت، هیچ تغییر شکل ماه به خاطر حرکت ماهه. خب این حرفی که اون موقع که اینا کسی نمیدونست و نمیگفت که این که والقمر قدرناه منازل، برنامه ریزی کردیم ماه رو و این سیارات رو، که اینا همه در مدارهای در حال حرکتن و این تغییر شکل مربوط به اونه. یا لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا لیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. خورشید و ماه شب و روز دو تا پدیده ای که بتونن همزمان با هم تحقق پیدا کنن نیست. این مربوط میشه به سباحت، شناوری خورشید و ماه در مدارها و فلک های خودش. خب اون زمان اصلا بحثی که یا اینکه زمین ثابته یا خورشید ثابته، درست اون چی که در قرآن آمده خلاف نظریه ای بوده که تا 1000 سال پیش در جهان اسلام و تا 300 سال پیش در کل جهان و در غرب بوده. خلاف اونه چیزی که امروز دارن میگن کلون فی فلکین یسبحون. اینا معانیش باید درست فهمیده بشه. یا فرض بفرمایید راجع به این که آیا موجودات دیگری در سیارات و کرات دیگه هستن یا نیستن. اینایی که میگم البته من نمیخوام نسبت قطعی بدم به قرآن ها که فردا اگر یک چیز دیگه کشف شد بگن آقا خلافش شد. من دارم میگم که اینا حرفایی است که غیر معتقدین به قرآن دارن الان میگن. این حرفا رو میگن آقا خب اینا خیلی مهمه که 1400 سال پیش چجوری این حرفا اومده، یه آدم بی سواد امی در جزیره العرب چطوری حرفا رو زده، اگه از خودش در آورده چطوری حرفا رو زده آخر. حالا اونا معنویت و مسائل تکامل معنوی و آخرت و توحید و این چیزا که سرشون نمیشه، همین چیزای فقط جسمانی و مادی رو میفهمن، همینجا اینا دارن این توجهات رو میدن. راجع به این آیه کریمه باز نوشتن بعضی از غیر مسلمانان که و من آیاتهی خلق السماوات والارض و ما بس فیه ما من دابه و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. از نشانه‌های قدرت خداوند آفرینش آسمان‌ها و زمینه و پراکندن جنبندگانی در آسمان‌ها و در زمین. این دابه در آسمان‌ها منظور فرشته نیست، چون به فرشته تعبیر دابه در مورد فرشته نیست، و اگرم باشه که فرشتگان مخصوص تو آسمان‌ها نیستن که، فرشته همه جا هست. این دابه رو باز بعضی از کسانی که راجع به قرآن بحث کردن اخیراً نوشتن که میشه اینو نسبت داد به قرآن، که البته این نظر بنده نیست، من نمیگم، دارم نقل قول میکنم. خب میگم بعضی از ابعاد قرآنی که غیر معتقدین به قرآن امروز دارن احتمال میدن و مطرح میکنن، میگن شاید از این آیه بشه فهمید که در کرات آسمان های دیگه و منظومه ها و کهکشان ها، چون میدونین میلیارد ها میلیارد ستاره و سیاره، از کلمه میلیارد ها میلیارد رو یکمی تو ذهن مرور بکنین، این زمینه که ما توش خیال میکنیم مرکز عالمیم، بعد تازه ما میگیم خونه ما مرکز کره زمینه، منم مرکز دنیایم، کهکشان هایم، این کل ای کره زمین یک چیز الکی خوشیه توی عالم، میلیاردها میلیارد منظومه. الان خیلی از این نورای ستاره و سیاره هایی که ما میبینیم میگن بعضی از اینا چند میلیارد سال پیش از بین رفتن، نورشون تازه به ما رسیده. این خدایی که میگه خدا فرمان داد چی خدا چی گفت، یه همچی خدایی، این خدای کوچولویی نیست که تو جیب ما جا میشه، یک همچی خداییه و این قرآن از طرف او خداست. خب بعضی گفتن که از این آیه میشه کاملا چند آیاتی از این قبیل استفاده کرد که موجودات زنده در کرات و منظومه های دیگه هستن. روایات هم داریم، مثلا یک روایتی از امام باقر علیه السلام هستش که فرمودن ان من وراء قمرکم هذا 40 قمرا ما بین قمر الى قمر مسیره 40 یوما فیها خلق کثیر. فرمودن این ماهی که شما میبینید 40 عدد کثرته، یه عالم ماه‌ها و قمرهای دیگه‌ای توی عالم وجود داره که فاصله هر کدوم از اینا قابل تصور نیست و در هر کدوم از اینا خلق کثیر گاهی وجود داره، موجودات عجیبی در اینا هستن که شما، و جالبه ما یعلمون ان الله خلق آدم او لم یخلقه، اونا اصلا خبر ندارن که خدا یه موجوداتی هم به نام آدم آفریده، همچون که شما از اونا خبر ندارید، اصلا اونا نمیدونن که شما هستین، که شما فکر میکنید مرکزی عالمید. خب اینا در قرآن در روایات اشاراتی که میشه. یا فرض میفهم این تعبیری که در قرآن میاد و سماء ذات الحبک، یعنی چی؟ ذات الحبک یعنی مشبک، شبکه شبکه، یعنی محکم و سخت بسته شده. روایت از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که فرمودن یعنی چی سماء ذات الحبک؟ قرآن میفرماد، فرمودن که هی محبوکتون الی الارض، بعد دستاشونه کردن اینجوری تو هم، امام رضا سلام الله علیه فرمودن یعنی زمین و آسمان ها اینجوری تو همن فرو رفتن، به هم گیر دادن. بعد منتها شما این رابطه ها رو نمیبینید. قرآن هم میفرماد رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها، نمیگه به غیر عمد، میفرماد به غیر عمدن ترونها. خداوند آسمان ها را برافراشت بدون ستون های دیدنی، نه بدون ستون، ستون تو نمیبینید. حالا این ستون ها آیا همین نیروهای جاذبه هستن، نیروهای دیگری هستن که بعدها کشف خواهد شد و از این قبیل. حضرت رضا فرمودن که یک کسی آمد ازشون پرسید، گفتش که این آیه معنی نداره. فرمودن چرا معنی داره؟ گفت که چطور سخت زمین به آسمان بسته شده؟ مگه خود خدا نمیگه در قرآن رفع از سماوات به غیر عمد انترا اونها؟ حضرت رضا فرمودن بله سمه عمد، اونجا ستون هست، ولکن لا ترونها، قرآن میفهمد شما نمیبینید، شما با این چشماتون نمیبینید، ولی ستون هست، یه ارتباط پیچیده وجود داره. از این قبیل مسائل زیاده در قرآن راجع به نحوه خلقت انسان، مراحلی که بچه در شکم مادر طی میکنه از اول تا آخر. حالا اینا مسائلی است که بعض از علوم طبیعی تجربی کم کم میفهمند مسائل بسیار مهمتری هست راجع به سبک زندگی و سبک تفکر، سبک مواجهه با این عالم، که اغلب آیات قرآن راجع به ایناست که به حوزه های به اصطلاح همین علوم انسانی امروز مربوط میشه. تو حوزه تعلیم تربیت انسان شناسی است، هستی شناسی، خداشناسی و رفتارشناسی، اقتصاد مبتنی بری مفاهیم چه نوع اقتصادی باشد، یعنی چه جهتگیری حقوقی اخلاقی داشته باشه، سیاستش چطور باشه و از این قبیل. نکته دیگه این که مراقبت از قرآن، از لفظ قرآن و محکمات قرآن یک مسئله مهمه. تنها کتاب الهی که دست نخورده قرآن، یعنی بین خدا و بشر تنها سند باقی مانده قرآن، بقیه اسناد دست خورده. شما الان انجیل و تورات عهد عتیق و جدید رو باز بکنی، هم کلمات نورانی الهی میبینی در اینا، یعنی میشه در ازای بعضی از کلمات شریفی که در انجیل و در تورات همی فعلی آمده، در ازای هر کدوم میشه ده ها آیه و صدها روایت آورد. همین نوره. در این حال هم یه عالم چیزای عجیب غریب میبینید، خلاف صریح توحید، خلاف صریح قرآن، خلاف عقل، خلاف اخلاق، حتی به انبیا خلاف اخلاق نسبت میده. کتاب مقدس الان پیغمبرا رو اسم میبره، میگه این فلان پیغمبر با دخترش زنا کرد، فلان پیغمبر شراب خورد، این پیغمبر گویی پیغمبر دروغ گفته، کلاش برشه، اینا همه هست خود تو کتاب مقدس. تنها سندی که در دست بشر است و دست نخورده است قرآن کریمه. این خیلی نکته عجیب و مهمیه، نظیر نداره قرآن. ولذا فرمودن این هم که بحث تحریف و حرفا میگن، این رو بدونین کسانی چون بر بعضی روایات شیعه نقل منابع شیعه هست، در روایات بعضی منابع اهل سنت هم هست که ظاهرش اینه که بله قرآن تحریف شده و فلان اینا، این روشن باشه اجماع بزرگان علماء شیعه و سنی و روایات بسیاری در این باب و تصریح خود قرآن در این باب هست که قرآن تحریف به مفهوم این که یک چیزای آیات غیر قرآنی مثل انجیل و تورات در قرآن اضافه شده باشد علیاذ بالله، یا چیزی از او حذف شده باشد، ابدا وجود نداره. اگر کسی معتقد بشه که این قرآن قرآنی نیست که بر پیغمبر نازل شده، این مسلمان نیست. و اونی هم که شنیدن قرآن علی، مصحف علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، روشن باشه اون قرآن غیر از این قرآن نیست. منطقه دو سه تا نکته داره در روایت نقل شده، یکی این که حضرت امیر صلوات الله علیه فرمودن هر آیه به رسول خدا نازل شد، خودش و شأن نزولش و توضیح پیامبر در مورد او رو همه رو من تو اون چیزی که تهیه کرده بودم آوردم و به ترتیب شأن نزول آیات رو آوردم و توضیحات پیغمبر رو آوردم و این مسائل اینجوری، اما اون رو نپذیرفتند به دلائل مختلفی و من اون نوع جمع آوری رو دیگه گذاشتم کنار و تا ظهور حضرت کسی اون رو دیگه نخواهد دید. بعد فرمودن همین قرآنی که الان جمع آوری شده، که همینی که الان دست ما و شماست، حضرت امیر تمام این قرآن رو خوندن و تایید کردن، فرمودن این کاملا قرآن است که بر رسول خدا نازل شده بدون یک کلمه و یک جمله کم یا زیاد، همینه. بنابراین مصحف علی که نسبت میدن شیعه میگه این قرآن قرآن واقعی نیست و اینا، این حرفا نیست اصلا. هر شیعه یا سنی معتقد باشه این قرآن کلام کتابی نیست که بر پیغمبر نازل شده، این مسلمان نیست. روایاتی در این باب هست، او روایات بعضی سند نداره، بین شیعه سنی هم هست، بعضیش هم چیه و درست معنا بشه. این اشاره به تبیین حقیقت قرآنه. بله حقیقت قرآن دست امام معصوم روشنه، ما همین الان قرآن دست اون حقیقت قرآن رو نمیدونیم که. وقتی حضرت بیان و خواهید دید تو همین قرآن چه حقایق عظیمیه که ما اصلا هزار بار میخونیم و نفهمیدیم و رد شد. تحریف معنوی میکنن قرآن رو، اما تحریف لفظی همچی عقیده‌ای نداریم. اینا من به شما بگم چون تو بعضی از محافل جهانی به شیعه یک همچین نسبتی رو بعضی زدن به خاطر استناد به یک دو تا چیز که خب این روایت تو منابع سنی هم هست شبیهش، ولی اهل بیت تصریح دارن در این با این قرآن کلام الله هست. اجازه نداد اهل بیت او کاری که با انجیل و تورات شد با قرآن بشه و یکی از برکات اهل بیت بود. اما در مورد شأن نزولش، در مورد معنی حقیقی آیه، در مورد مصداقش، خب اینا رو نداشتن. مثلا خیلی از آیات رو حضرت امیر جان نوشته بودن مصداقش این بود، در اینجا پیامبر این رو فرمودن، این آیه قبل از این نازل شد، این بعد او این بله. اما این که قرآن در این قرآن چیزی از آیات الهی حذف شده، کم شده، زیاد شده، هرگز. من اینجا فقط چون شما کار مطالعات قرآنی میکنین ممکن از شما پرسیده بشه بعدا تو محافل، بعضیاتون تو بالاخره تو محافل بین المللی با مذاهب دیگه سر و کار داشته باشین، اینو بهشون بگید که البته تحریف خیلی مهمه ها. به شما بگم تحریف لفظی مهمه، تحریف معنوی هم مهمه. اصلا اکثر ادیان همین بلای تحریف بر سرشون در اومد، دخل و تصرف شد معانی کلمات. مثلا مسیحیت مخلوط شد در دوران امپراتوری روم، مخلوط شد با شرک رومی یونانی و حتی شرک ایرانی و هندی، ایرانی هندی قبل از اسلام. مثلا خدایان سلاسه، نمیدونم ارباب انواع، نمیدونم لات و منات و عزا، در عرب شرک عربی، شرک هندی، شبیه این خدایان رو شما در هند میبینید، بین عرب میبینید، در ایران میبینید، در اروپا میبینید، و اینا با هم دیگه مخلوط میشه، تعابیر مختلف گاهی از این مفهوم. و انبیا آمدن با این تفکر شرکامیز مبارزه کنن و کردن، ولی خب یه چیزایی تغییر کرد تو همین مفاهیم. مسئله مسیح و مادر مقدس، مسیح و مریم، یه مرتبه یه تعبیری بود بین کیش مهرپرستی که از همین ایران و هند و اینا رفت به غرب و گسترش پیدا کرد، میترائیزم. خب اونجا بحث آناهیتا و ایزد مهر مطرح بود. او عقایدی که میترائیست ها راجع به آناهیتا و ایزد مهر داشتن، این اونا منتقل شد به جهان مسیحی. به جای آناهیتا مریم گذاشتن، به جای ایزد مهر مسیح رو گذاشتن. همون حرف هست، حرفایی که راجع به خدایان، خدای مادر، خدای پسر، خدای چی اینا میگفتن در ادیان شده، اینا وارد مسیح. چرا؟ چون کسانی نبودن که تحریف، جلوی تحریف رو بگیرن بعد از حضرت عیسی سلام الله علیه، یا اگر بودن البته، ولی شکست خوردن به دست مشرکین، به دست جعالان یهودی، به دست امپراتوری روم. چند تا امپراتور روم داریم قبل از مسیحیت، حتی چند تا امپراتور مسیحی رومی داریم. اینا آیین مهرپرستی ایرانی هندی و شرقی داشتن و خیلی از مفاهیم شرک عربی، هندی، ایرانی، یونانی، رومی تحت عنوان ارباب انواع و این چیزا، خدایان و اینا، وارد تفکر مسیحی شد. تا همین الان باقی است. تحریف، میخوام بگم تحریف مسئله مهمیه و لذا قرآن تصریح داره که تحریف نشده. انا له لحافظون و از این قبیل آیات مکرر در قرآنه که اگه کسی بگه قرآن تحریف شده، منکر خود قرآنه. روایاتی از پیامبر هست که حتی ایشون وقتی تشریف بردن تعداد کلمات و حروف قرآن رو فرمودن، فرمودن این تعداد کلمه، این تعداد حرف. از حضرت امیر، حضرت زهرا صلوات الله علیها، ما اهل بیت، تک تک اهل بیت ما روایات مکرر داریم و متواتر که راجع به قرآن. فقها و علما هم همینطوره. ممکنه آخه بعضی گفتن بله علمای شیعه گفتن، بعضیاشون بعد از اهل بیت. من اینجا عرض بکنم به شما، اولین پدران فقه و کلام شیعه در عصر غیبت از همون اول دیگه، اگر از او اول که یک چیزی رو بگن دیگه روشنه، شیخ مفید، شیخ صدوق تا دیگران، شیخ طوسی، تمام اینا تصریح، اینا اولین فقها و متکلمین شیعه در عصر غیبت تصریح دارن، این عبارت یک دوتشون من عرض بکنم، مرحوم که میگن اجماع شیعه امامیه است که هیچ تحریفی در قرآن صورت نگرفته. شیخ صدوق کتابی در راجع به بیان عقاید شیعه امامیه میگه ما شیعه معتقدیم قرآنی که خداوند بر پیامبرش فرو فرستاد همین است که بین دفتین جمع شده، یعنی بین این دو جلد همینه، همان که امروز در دست مردم است و بیش از آن نیست. تعداد سوره های قرآن طبق تقسیم بندی معروف 114 سوره هست و بعد سوره والضحی و علم نشرح رو یک سوره، سوره لیلاف و علم تره کیفه رو با گاهی بعضی ها یک سوره، گاهی دو سوره. اگه دیدید بعضی ها در تعداد سوره ها اختلاف گفتن به خاطر اینه، نه به خاطر اینکه کسی گفته آقا یه سوره اضافی هم داریم. بعد شیخ صدوق میگه هر کس این گفته را که قرآن نازل شده بر پیامبر بیش از قرآن موجود است به ما نسبت دهد بیشک به ما دروغ بسته است. خب این شیخ صدوق پدره روایت و حدیث شیعه و اولین کسی که فقه و کلامش اصلا در واقع همش حدیثه، ایشون بیشتر محدثه، بعضی اخباری گفتن. شیخ مفید، شیخ مفید مؤسس، شیخ مفید و شیخ طوسی مؤسسین حوزه علمیه شیعه هن. او حوزه بغداد و هم حوزه کربلا و نجف و اینها. عبارت اینا رو عرض بکنم، شیخ مفید در اوائل المقالات که مسائل اسلامی رو توضیح میده میگه کسانی گفتند که اگر کسانی از امامیه در باب تحریف قرآن سخن گفتند مرادشون این نیست که یک کلمه ای کم شده یا آیه یا سوره ای، بلکه مراد اینه در تفسیر معانی قرآن، در تفسیر بعضی از آیات قرآن و معانی قرآن که مبین حقیقت تنزیل اون بود و در مصحف علی سلام الله علیه اونها ثبت شده بود از مصاحف و قرآنهای موجود حذف شد، از زمان خلیفه سوم حذف شد. یعنی اون تفسیر و توضیح هایی که پیغمبر دادن و شأن نزولاش و ترتیبش اونا شد، این عین قرآنه، حتما این عین قرآنه. بعد شیخ مفید میگه این تعبیر و تفسیرها گرچه جزء کلام خداوند به حساب نمیاد، اونایی که حذف شده وحی نبوده، جزء کلام خدا حساب نمیشود، ولی چون توضیحات پیغمبر است در واقع اینا شرح و تفسیر قرآن بود و اینا در واقع اینا هم الهی بود و نباید حذف میشد و الا کسی در موردی حرف نزده. و بعد ایشون میگه که این که محذوفات مصحف علی مربوط به تأویل و تفسیر قرآن بوده نه خود قرآن، این درست است و من این حرف رو قبول دارم. تحریف به زیاد شدن قرآن قطعا مردود است، چون اگر منظوری که آیه یا حدیث زیاد شده پس با آیات تحدی قرآن نمیزده، چون قرآن میفرماد اگر شبیه یکی از این سوره ها یا آیات اینا بیارید ثابت کردید که این کلام الله نیست. خب اگر این حرف وقتی این آیه درسته که جز کلام الله در قرآن چیزی نباشه دیگه، اگه بگی چیزی اضافه شده که نمیتونه همچی تحدی، این معنیش تکذیب آیاته و آیات دیگری. اینو این تعبیر شیخ مفیده. اگر منظور این است که یک یا دو کلمه یا یکی دو حرف در قرآن کم و زیاد شده است، این هم به نظر ما خلافه و روایات داریم از اهل بیت که حتی حرف و کلمه هم حذف نشده، از جمله از امام صادق سلام الله علیه. و میگه اگر کسی بگوید چطور میشود گفت اون چی که بین این دو جلد حقیقتا همون کلام خداست، در حالی که راجع به قرائات مختلف در قرآن بحث میشود، ایشون میگه شیخ مفید میگه روایاتی که چند تا روایت که در این باب رسیده خبر واحد است و نمیشود اون رو به طور قطع به اهل بیت نسبت داد، ضمن اینکه این روایات تفسیر دیگری داره، جوری دیگه باید تفسیر بشه و فهمیده بشه تا با روایات اکثر روایات خود پیغمبر و اهل بیت سازگار باشه و تناقض در نیاد. و از سید دیگه من هم همشو نمیخونم، سید مرتضی ایشون میگه کتاب شعر معمولی در عصر جاهلیت نوشته شده دست نخورده و مطمئنه، چطور راجع به قرآن که راجع به تک تک حرفها و کلماتش همه مسلمین دوست و دشمن اینا رو یادداشت میکردن، دشمن برای حمله، دوست برای دفاع، اصلا چطور احتمالش رو میشه داد که کسی بتونه در حضور هزاران هزار اصحاب و اهل بیت و اینا همه دست ببره و هیچ کسی هم اعتراض نکنه؟ اصلا این امکان چون این حرفا رو دارن هم ببینید اینا دارم میگم، چون هم جریانای حساب مسیحی یهودی بهائی نمیدونم جریانای اینا میگن قرآن شما اینجوریه، همین جریانای وهابی به شیعه نسبت میدن که شماها قرآن قبول ندارین. نه از این جهت دارم عرض میکنم قرآن خودش مخالف این قضیه است، روایت پیامبر و اهل بیت. بزرگان شیعه هم از همون اول تا امروز همین حرف زدن، از شیخ طوسی هم عرض بکنم، اینا هزار سال پیش دیگه هم اولین شیخ طوسی در تبیان تصریح میکنه سخن درباره زیادی یا کاستی در قرآن سزاوار حتی بحث هم نیست، یعنی اینقدر حرف مزخرفه که ارزش این که من راجبش بحث بکنم هم نداره. احتمال زیاد شدن آیاتی به قرآن به اجماع مسلمین باطل و محال است. راجب بطلان تحریف به نقصان هم تشیع، نظر تشیع اینه که اینم نیست و ما براش روایات داریم و دلائلی داریم. بعد میگه البته از خاصه و عامه، یعنی به نام شیعه و سنی چند روایت نقل شده که بگن بعضی از آیات قرآن کم شده، این رو بعضی هم تو منابع سنی هم تو منابع شیعه ممکنه باشه، اما اینا اولا خبر واحده متواتر نیست، نه سند داره نه تایید داره و نه عمل برای ما ایجاد میکنه نه علم، و خلاف صریح قرآن و روایات صریح پیامبر و اهل بیت و خلاف استدلال های عقلی است. دیگران هم در این باب زیاد دارن که من از این عبور میکنم. وقت ما تموم شده. خب توی 10 دقیقه من فقط چند آیه شریف رو براتون بخونم که اینا سرنخ‌های سبک زندگی قرآنی است. اینا رو دقت بکنید، تک تک هر صفحه از قرآن رو باز بکنید شما یا در باب نظر اعتقادات یا در حوزه اخلاق یا در حوزه سبک عملی زندگی فردی و خانوادگی یا زندگی اجتماعی سیاسی اقتصادی تعلیم و تربیت، هر صفحه از قرآن رو باز بکنی چند تا اصل و سرنخ اساسی درش داده شده. من فقط به چند نمونه اشاره میکنم. یک، سبک زندگی قرآنی علم محور و آگاهی محور است به دلیل آیات مختلف، از جمله فقط همین یه آیه به عنوان نمونه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقف ما لیس لك به علم. یعنی چی؟ یعنی دنبال هیچ کس و هیچ شعاری و هیچ پرچمی بدون علم را نیفت در هیچ موضعی. این همین یک جمله به نظر من، همین یک چند تا کلمه یک مبنای مهم برای سبک زندگی قرآنیه. سبک زندگی قرآنی یعنی زندگی بر اساس علم نه بدون علم. یعنی قرآن داره حرام میکنه، تحریم شرعی این لا تقفو ها اقتفا پیروی نکردن، پیروی نکن مثل این که بگی شراب نخور، این نهی الهیه یعنی حرام است. سبک زندگی قرآنی پس در هیچ موضوع و حوزه ای از زندگی بدون آگاهی و علم حرام است حرکت کردن. یک نمونش شما همین توسعه بده تو همه مسائل، این همه اظهار و نظرهایی که بدون علم و آگاهی میکنیم راجع به مسائل مختلف. یک روایت دیدم که فرمودن اگر جاهلان سکوت میکردند بشر این همه مشکل نداشت. این مشکل دیگه علتش اینه که به آگاهان سکوت میکنن، احمقا حرف میزنن. فرمود اگر احمقها سکوت میکردن بشر به این همه مخمسه نمیافتاد. آقا تو مسائل زندگی خانوادگیمون، تو حوزه سیاست، اقتصاد، تعلیم تربیت، تو حوزه مسائل شخصی، هر جا کسی بدون برهان عملی انجام بده یا حرفی رو بزنه، قرآن میفرماد این سبک زندگی قرآنی نیست. یعنی مثلا بر اساس خیالات، تخیل، بر اساس حدس و گمان، بر اساس شایعات، بر اساس القاعات محیط، بر اساس رسانه ها، بر اساس آداب و رسوم، بر اساس اعتمادی بی خود به یک کسی یک چیزی بدون دلیل و برهان، اینا خلاف سبک زندگی قرآن. حالا شما به خودتون رجوع بکنید ببینید حرفایی که از صبح تا شب ما میزنیم، تصمیمایی که میگیریم چند تاش بر اساس واقعا علم و آگاهی است؟ یعنی واقعا قطع داری اینجوریه؟ میگه آقا داری چیکار میکنی تو حوزه سیاست تو حوزه اقتصاد؟ میگه این کارو. میگه بر چه اساسی؟ میگه نمیدونم، میگم شنیدم دید به نظرم اینجوریه. خب اینا همه خلافه، تو باید حجت قطعی داشته باشی. اگرم یک جای جاهل هستیم نمیدونیم، باز باید حجت قطعی داشته باشیم که اینجایی که من نمیدونم چیکار باید کرد ولی قطعا میدونم اینجا، حالا که نمیدونم پس این کارو باید کرد یا نباید کرد، به عنوان عناوین ثانوی یا به عنوان اصول عملی که در اصول مطرحه، اصول فقه. ببینید آقا همین یک آیه لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، راجع به هر آیه‌ای میشه ساعت‌ها و هفته‌ها بحث کرد. همین آیه تو حوزه روانشناسی این آیه 7-8 تا مسئله داره، 7-8 تا مسئله رو حل میکنه همین آیه. در حوزه معرفت شناسی و فلسفه علم پاسخ خیلی از سوالات مهم رو میده. تو حوزه انسان شناسی، رفتار شناسی، در باب اخلاق، فلسفه اخلاق و علم اخلاق، مسئولیت انسان، تو حوزه علوم سیاسی این آیه معنا داره. یعنی زندگی سیاسی قرآنی این آیه داره تعیین میکنه چطوری باشه. تو حوزه اقتصاد معنی داره، تو حوزه ارتباطات و رسانه معنی داره این آیه، تو حوزه حقوق معنوی و حقوق اجتماعی و حقوق مادی معنی داره. داره میفرماد حرام است شرعاً اقدام بدون علم، یعنی اقدام بر اساس احساسات، شهوات، عادات، تبلیغات و چه و چه. یعنی سبک زندگی قرآنی مبتنی است بر اصالت آگاهی، درسته؟ درسته یا نه؟ اصالت آگاهی، علم محوری. معنی دیگه از این آیه، معنیش چیه آیه؟ از چیزی که به اون علم نداری قطعاً در حوزه عقاید، اخلاق و رفتار فردی، خانوادگی، اجتماعی، چه سیاسی، اقتصادی، معرفتی، تو هیچ حوزه‌ای، رسانه، چیزی که بهش علم نداری، فرمودن بر قرآن می‌فرماد بر اساس اون حرف نزن و عمل نکن. چرا؟ فرمود گوشت، چشمت، قلبت، همشون مسئولن در برابر حرفی که میزنی، موضعی که میگیری و کاری که میکنی. یعنی قرآن میفرماد در قیامت باید جواب بدی برای تک تک حرفایی که ما زدیم و اقداماتی که میکنیم، باید جواب بدیم چرا این کارو کردیم. و فقط یک پاسخ از ما میپذیرن، اون جایی که پاسخ علمی، علم باشه، حجت تمام کنی، میگه خدا من این حرف رو زدم، ما این کارو کردیم تو حوزه سیاست، خانواده، زندگی شخصی، به این استدلال قطعی، این دلیل من. یک جمله وقتی از امام من شنیدم تو بحثا، خیلی تکون خوردم، واقعا خیلی ازن تحت تاثیر قرار گرفتم. اون زمانی که امام با قضایای بنی صدر و منافقین و درگیری ها اینا بود، خب امام هی نصیحت کرد چی نشد اینا. بعد یه وقت گفت که من این حرف ها رو میزنم نه برای اینکه کسی خوشش بیاد یا بدش بیاد، من این حرف ها رو میزنم برای که در قیامت وقتی خدای متعال فرمودند، همینجوری حرف زد، خدای متعال فرمودند چرا اونجا این حرف رو زدی و این کار رو کردی، بنده به ایشون عرض کنم که من به این دلیل این کار رو کردم. ای اصلا خیلی جمله عجیبیه واقعا. یک آدم خدا باوره، خدا، خدایی که این میگه زنده است، خدایی که ما هم میگه مرده یه کلا سرش میره، خدایی که این میگه اینا میگن سمیع و بصیره، خدایی که ما میگیم نه گوش داره نه چشم، قشنگ میشه کلاشو برداشت. این خدای زنده اینجوریه، فرقش با خدای من اینه. خب استفاده دیگه از این آیه، در سبک زندگی قرآنی تفکیک علم از عمل خیر، همین آیه میفرماد. یعنی اگر کسایی بگن ما ابعاد علمیشو رعایت میکنیم، به عملش کار نداریم، این قرآنی نیست. اگر بگن ما عملگراییم، فقط دنبال مبانی نظری و قرآنیش نیستیم، اینم قرآن، سبک زندگی قرآنی نیست. سبک زندگی قرآن یعنی علم و عمل، عمل بر اساس علم. باید جواب بدی هر موضعی که میگیری، بگی چرا. دادگاه پسند، هم برای خدا هم برای خلق. تفکیک علم از عمل از دو طرف باطل. این یک بحث مهمی تو حوزه فلسفه اخلاق، میگن ارتباط توصیف با توصیه، یا هست با باید، هست و نیست با باید و نباید، یا احکام حقیقی و احکام اعتباری. یک مبنای بزرگ انحراف دنیا در مسئله فلسفه اخلاق اینه که میگه آقا ارتباطی بین واقعیات با احکام اخلاقی و حقوقی وجود نداره. این جمله مشهوره که از هیوم و به بعد دیگه شد گفتمان حاکم در غرب، و که میگفت است از باید جداست. حالا فرصت نیست من توضیح بدم، بعد خودتون مراجعه بکنید ببینید این حرف چیه. این آیه قرآن از جمله تو حوزه فلسفه اخلاق پاسخ به اون جریان هست که نخیر، توصیف به توصیه مربوطه، اقتفاء یعنی حرکت عملی با علم و لیس لک به علم مربوطه.
و بعد سمع و بصر و فؤاد مسئولن. خب سمع و بصر و فؤاد چی هم؟ ادراک هم دیگه. خب ادراک چرا تو داره به مسئولیت؟ این معنیش اینه که هر جا آگاهی هست مسئولیت هست به همان اندازه. یعنی یک فایده، باز یک استفاده دیگه، یعنی همین یک آیه، همین یک آیه به عقل ناقص بنده به 10-15 سوال در 10-15 رشته داره پاسخ میده، تا به عقل ناقص شما ها باز چی برسه. بعد تازه عقل ما و شما رو هم دیگه هیچی نیست. این قرآن. برداشت دیگه از همین آیه میفرماد این سمع و بصر. سمع و بصر چیه؟ علوم حسی، درسته نه؟ اینایی که میگن علوم تجربی و حسی اعتبار نداره، این جوابشون. یکی از آیاتی که جواب میده که نخیر، علوم تجربی و حسی معتبرن در حد خودشون و با توجه به مبانی. پس علم تجربی و حسی، بعد فؤاد. فؤاد چیه؟ فؤاد قلبه، منتها نه فقط قلبه به مفهوم احساس، قلبه به مفهوم ادراک. یعنی فؤاد در واقع عقل قرآنی هم هست، یعنی هم ادراک هم اراده است. یعنی هم علوم عقلی، علوم حسی و تجربی، علوم قلبی، همه شون. نه اینکه چون الان تو دستگاه های معرفت شناسی تو دنیا بعضی از این علوم قبول دارن، اون یکی دیگر قبول نداره. مثلا بعضی ها پوزیتیویستا، آمپریستا، امپریسیستا، ها اینا میگن آقا ما فقط علوم حسی تجربی رو قبول داریم، علوم عقلی و شهودی قلبی رو قبول نداریم. بعد یک جریان راسیونالیست ها آمدن میگن ما فقط علوم عقلی رو قبول داریم، علوم تجربی رو قبول نداریم. جریان وسیعی در ذیل ایدئالیسم به وجود آمده میگن ما آگاهی های درونی و شهودی رو قبول داریم، معیاری هم برای تو ندارم، نمیخوام هم داشته باشم. هر کدوم اون یکی رو قبول ندارم. قرآن میگه همه این علوم معتبرن، هر کدوم در حد خودشون، همه‌شو قبول داریم، همه هم مسئولیت ایجاد میکنن. همین یک آیه در سبک زندگی قرآنی میگه، میفرماد آگاهی مسئولیت میاره، اراده، اختیار شما دارید در باب آگاهی هاتون و در باب عملتون. همین آیه یک برداشت دیگه هم ازش میشه کرد در سبک زندگی قرآنی. ای گفتید از کلمه کل اولائک کان عنه مسئولا، یعنی علم با بیطرفی سازگار نیست. هر جا علم هست مسئولیت هست، چه علوم حسی، سمعی، بصری و تجربی، چه علوم عقلی و قلبی و فؤادی. هر جا آگاهی است مسئولیت است، باید عملا باشه. یه برداشت دیگه در سبک زندگی قرآنی از همین آیه، این داره میفرماد به نظر بنده که ظرفیت‌های کل ظرفیت‌های معرفتی بشر همه اینا رو باید الهی ببینی نه طبیعی. از کجای آیه رو فهمیدیم؟ از اینکه آگاهی‌های تجربی، عقلی و شهودی باطنی همه رو مسئول در برابر خداوند داره تلقی میکنه. این معنیش اینه که این علوم، این آگاهی و علم یک موجود صرفاً طبیعی نیست. حتی علوم طبیعی، حتی علوم طبیعی علوم الهی هست. حتی آگاهی حسی تجربی شما آگاهی الهی است و در برابر خداوند مسئوله. برداشت دیگه از همین آیه میفرماد تمام ساختارهای معرفتی شما هدف داره و برنامه ریزی شده. اینا هیچ کدوم اتفاقی نیست، چون چیزی که اتفاقیه که مسئول نیست در برابر کسی. یعنی الان مثلا همینطوری یک سنگ پرنده خودش همینجور آمد زد یک کاری کرد، یه شتری آمد زد یک جایی رو شکست. یقه شتر رو که نمیگن، البته میدونین در شریعت بعضی از ادیان در دنیا هست که تو احکامشونه که اگر گاوی آمد توی زمین زد خراب کرد مزرعه رو، گاو رو باید اعدامش کرد. خب فقه اسلام میگه صاحب گاو رو باید مجازات کرد، هم نه اعدام، پول خسارت ازش بگیری. صاحب گاو رو دیگه، گاو رو چی کارش دید؟ چرا؟ بله صاحبش هم گاوی گاو خودش. چرا؟ گوش کن، چرا؟ قرآن داره اینجا در همین یک آیه داره اینو میفرماد. در سبک زندگی قرآنی، سبک زندگی، سبک برداشت قرآنی، همین آیه داره میفرماد که کل مجاری ادراکی بشر اینا هیچ کدوم اتفاقی نیست، همه برای هدف خاصی برنامه ریزی شده، بنابراین مسئوله. و الا شما چیزی که برای هدف خاصی برنامه ریزی نشده چه مسئولیتی؟ بله؟ مثلا یکی از کنار شما رد میشه، شیشه ماشین شما کثیف تمیز نمیکنه و رد میشه، شما اون رو مسئول میدونی در برابر شیشه ماشینت؟ میگه آقا اصلا به من چه مربوطه شیشه ماشینتون، من برای این کار برنامه ریزی نشدم نکردم. ولی اگر شما یک کسی مسئول شده، برنامه‌ریزی شده که آقا شما شیشه ماشین باید پاک کنی، بعد نکرد، به این میگی چیه؟ مسئوله. اگر قرآن بفرماد سمع و بصر و فؤاد، معرفت عقلی و حسی و شهودی شما همه مسئولند، خودشون مسئولند و مسئولیت ایجاد میکنند برای شما، یعنی اینا همه برنامه‌ریزی الهی است با هدف خاصی تبیین شده. جمع‌بندی بکنم این آیه رو، من 40 تا آیه آورده بودم بگم، حالا همین یکیش رسیدیم. در واقع همین یک آیه داره در سبک زندگی قرآن، سبک زندگی قرآنی بر اساس این یک آیه، سبک زندگی علم محور است. منتها علم هم علم تجربی است، هم علم شهودی است، هم علم عقلی است، و بالاتر از همه علم وحیانی و الهی است، وحی است، نبوت است. نبوت بالاترین علمه. توی دانشگاه سکولار نبوت رو علم نمیدونن. یک فرق مهم دانشگاه اسلامی و غیر اسلامی اینه که آقا عقل و تجربه و شهود منبع معرفتن، همشون هم هستن از نظر ما، هر کدوم در حد خود، و بالاترین منبع معرفت وحی و نبوته. اینه مسئله، یعنی قرآنه. قرآن، سبک تفکر قرآنی و زندگی قرآنی. میفرماد این جمله ها رو گوش کنین، جنبندی ارزمه همین یک آیه، سبک زندگی قرآنی، زندگی بر اساس گمان نیست، زندگی بر اساس خیال و توهم نیست، زندگی بر اساس شایعه و اینا نیست، زندگی بر اساس شک نیست، بر اساس شایعات نیست، بر اساس تقلید نیست. قرآن می‌فرماد شک هیچی، اکثر زنها، زن و گمان یعنی چی؟ یعنی احتمال قوی، اکثر اونا هم شما رو به حقیقت نمی‌رسونن. حتی جایی که میگی 90%، اونجاهایی هم شما رو به حقیقت نمیرسونه، بسیاریش غلطه. ان کثیرا من الظن تی لا یغنی من الحق شیئا. اگه آیه جعلم بکنم بنظرم نمیفهمین شما. ظن و گمان مطلقا انسان رو به حقیقت نمیرسونه. آیه 36 سوره یونس، این آیه که خوندم آیه 36 سوره اسراء بود. قرآن می‌فرماید تنها راه قابل اعتماد، تنها الگوی قابل قبول شناخت برای سبک زندگی قرآنی علم و یقینه. کجا فرمود؟ می‌فرماید در هر کاری، آقا چه تو مسائل شخصی، چه قضاوت راجع به دیگران، چه موضع گرفتن در امور اجتماعی، خانوادگی، فردی، قرآن می‌فرماید فقط جایی که علم داری فقط همونو بگو، فقط اون چه علم داری فقط بر اساس او برنامه بریز، چیزی که علم نداری حق نداری اظهار نظر قاطع یا موضع‌گیری قطعی بکنی. اساس زندگی فردی و اجتماعی در سبک زندگی قرآنی آگاهی است، آگاهی حسی، عقلی، قلبی، بالاتر از همه وحیانی. چشم و گوش و قلب مسئول و مسئولیت آورند، و قرآن می‌فرماد تمام اعضای بدنت روز قیامت علیه تو شهادت میدن، حتی پوست بدنت. کدوم آیه است؟ آیه 21 سوره فصلت. پوست یک راه درکه، درک چی؟ از طریق لمس، حس لامس است. قرآن می‌فرماد حتی پوست بدنت که آگاهی لمسی، آگاهی از طریق لمس به تو میده، پوست بدنت، این نحوه آگاهی هم در قیامت راجع به تو شهادت خواهد داد، چه برسه به چشم و گوش، یعنی تمام بدن. پوست خب خیلی کارا میکنه، بدن رو حفظ میکنه، اگه این پوست نباشه که این گوشت و خون و اینا همه‌جوری که رامیری همش پخش و پلا میشه. غیر از کارکردهایی که پوست داره برای جسم و هزار مسئله مختلف، در مسائل مختلف کارکرد داره، یک مسئله مهمش هم درکه، یک نوع آگاهی از طریق پوست انسان بهش میرسه. آیه 21 سوره مبارکه فصلت میفرماد در قیامت تمام پیکر شما، اعضاء شما، چه اونایی که با اونا درک میکنید، چه با اونایی که با اونا عمل میکنید. مثلا زبان هم باش درک میکنی چی رو؟ مزه ها رو. هم باش عمل میکنی، تهمت میزنیم، غیبه فوش میدی، اینا از این عمل ها، از عمل های دیگر هم هست. خوباش دیگه، خب چون کمیابه من چی بگم به خود، اون کسی که بیشتر ما و شما باش سرکار داریم اونا رو باید بگیم. هر شبت که قرآن میفهمد پوست بدنتون جلود علیه شما شهادت خواهد داد، چون پوستم هم طریق درکه هم یک طریق عمله، یعنی با پوست بدن هم کارهای انجام میشه هم چیزای درک میشه. در باب علم و عمل مسئولیته. و امام صادق علیه السلام، با این روایت امام صادق ختم کنم که ایشون فرمودن میخواید یکی از علائم، گوش کنید خیلی مهمه، اگه همین یک اصل رعایت بشه اوضاع خیلی عوض میشه، سبک زندگی. من خودم رعایت نمیکنم ولی شما رعایت کنید. کل کسایی که همیشه سخنرانی میکنن اینو بدونین، یک جمله دارن همیشه، یه که من که رعایت میکنم ولی شماها باید عمل کنید. امام صادق علیه السلام، جلسه که تمام شد به این روایت، این دو تا جمله فکر کنید ببینید، اگر این رعایت بشه سبک زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی انقلاب میشه درش، اصلا یک جوری دیگه میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن بگم یکی از علائم مؤمن رو، یکی از نشانه های حقیقت ایمان را، فرمودن اگر میخواید مؤمن رو بشناسید که چه کسی واقعا به خدا و قیامت مؤمنه، ببینید کسی که بیش از آنچه میداند نگوید. مؤمن واقع حقیقی کسی است که بیش از آنچه میداند نگوید. یعنی هر چی میگی و مینویسی باید قطعا بهش علم داشته باشی، اگر نه حق نداری بگی. ولذا حضرت امیر فرمودن که در برابر اغلب حرفایی که میزنید سکوت طلاست. سکوت کنی بیشتر ثواب میبری، به رشد نزدیکتره. شما میدونید چقدر دعواها و اختلافایی که ماها داریم تو خانواده، فامیل، دوست، دعوای سیاسی، اجتماعی، انحرافات فکری، مسائل چرندیاتی که میگیمه، چیزایی که اصلا نمیدونیم واقعا، همچنین میگی، مینویسی. قضاوت راجب افراد، قضاوت راجب ایده ها و مکاتب. اگر همینایی که این همه الان در روز میلیاردها صفحه داره تو اینترنت رو اینا نوشته میشه و کتابا نوشته چاپ میشه و تو تلویزیون ها و ماورهای دنیا در روز میلیون ها کلمه گفته میشه، تو کوچه و خیابونم که همه مشغول حرف زدن هم میشه، اگه یک دستگاه اختراع بشه یه وقتی بگن آقا هر چی که علم بهش نداری اینو باید صدا قطع شه، بعد میبینید چقدر دنیا ساکت میشه. سکوت. هر چند دقیقه شما چیکار کنید؟ شما یک شغل دیگه برای خودت بده. خانوما چیکار کنه؟ حالا بذار یه چیزی بگم در دفاع از خانوما. یه وقتی پرسیدم از یکی از بستگانمون خانم، گفتم میدونی که میگن خانوما 3 تا 5 برابر 4 برابر مردا حرف میزنن؟ گفت بله میدونم، ولی علتش هم شما میدونی؟ گفتم چیه؟ گفت که برای که به مردا باید یک حرفی رو 5 بار بزنی تا بفهمن. بله خانوما میگن حدود 5 برابر مردا بیشتر حرف میزنن. هر او هم گفت برای که تا 5 بار نگی مردا نمیفهمن چی میگی. دیم بس بله. حالا فهمیدی شما؟ امام صادق، پس این جمله رو یادداشت کنید، امام صادق سلام الله علیه فرمودن مسلمان حقیقی، شیعه راستین کسی است که فقط اون چیزی را بگوید و بنویسد، چه تو مسائل شخصی و خانوادگی، چه مسائل اجتماعی سیاسی، چه تو مسائل علمی و دینی، فقط آن چیزی رو بگه و بنویسه که بهش علم داره و میتونه ازش دفاع کنه، حجت داره، و الا ننویسه و نگه و سکوت کنه. سوال بکنه البته، ولی اظهار نظرهای پروفسور منجانه مجتهد معابانه نگونه. پیامبر فرمودند از گمان بپرهیزید، بدترین دروغ گمان است. خیلی فرمودند خیلی از چیزایی که راجع به افراد دیگه، جریانهای دیگه، مسائل دیگه فکر میکنید فقط ظن و گمانه، احتماله، ولی بر همون اساس احتمال نتیجه میگیری، قضاوت میکنی، تصمیم میگیری، عمل میکنی. فرمودن بدترین دروغ همین چیزایی که بهش علم ندارید و خیال میکنید علم دارید. این مسئله همین یک اصل در سبک زندگی قرآنی، حالا اون 40-50 تا آیه دیگه که آورده بودم میچی، همین یک اصل رو اگر نگاه کنید، نوع علم شناسی اسلام، سبک زندگی اسلام، علم محوریش، و بعد این مسئله که اگر سیاست مدارای ما همین احزاب، حالا انتخابات که شنیدم الان دیگه تعداد نامزدها از تعداد رای دهنده‌ها داره بیشتر میشه، همین گروه ها و جریان ها اگر حرفایی که میزنن فقط اون چیزی باشه که بر اساس علمه، یعنی به سبک قرآنی حرف بزنن، شما خواهید دید اختلاف و دعوای سیاسی کم میشه، دروغ و تهمت و جعلسازی و شایعات و اینا، از مسائل شخصی تا مسائل سیاسی، اینا همه سر. و السلام علیکم و رحمت الله.